سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم آخوند رو در این بحث دوران بین تخصیص و تخصص ملاحظه فرمودید. بر این فرمایش مرحوم آخوند برخی از اشکالات وارد هست، از جمله این اشکال که اگر ما پذیرفتیم که اصالت العموم به عنوان یک اماره است، اینجا چه وجهی وجود داره که ما مثبتات این اماره را با سایر امارات بینشون فرق قائل بشیم؟ وقتی ما میگیم اصالت العموم عنوان اماره رو داره، یعنی کشف میکند از مراد جدی متکلم. وقتی میگه اکرم العلماء، اگر ما آمدیم اصالت العموم را جاری کردیم، این معناش این است که متکلم به اراده جدیه اراده کرده اکرام همه علما را، بدون اینکه استثنایی در کار باشه. خب این لازمه عقلیش این است که اگر یک موردی دیدیم که واجب الاکرام نیست، بگیم خب معلوم میشه که این عنوان عالم رو نداره. بنابراین این اشکال بر مرحوم آخوند وارد هست که وجه روشنی برای این که ما بگیم در اینجا این اماره لازم عقلیش اثبات نمیشه، ما وجه روشنی نداریم. و اگر گفتیم اصالت العموم اماره است، با سایر امارات فرقی بینشون نیست. بله، اگر ما بیاییم بگیم اصالت العموم اماره نیست، کاشفه از مراد جدی متکلم که اماریت از مراد متکلم داشته باشه نداره، بلکه یک اصل تعبدی عقلائیه. قبلا ما عرض کردیم که کلمه تعبد این چنین نیست که هر جا به کار برده بشه مقصود از تعبد شرع باشه و شارع باشه. تعبد یعنی این که ما ملتزم بشیم به دلیل اینکه یا شارع یا عقلا یا یک منبع دیگری ما رو ملزم به این کار میکنه، اما دیگه دلیلی و علیت ارتکازی چیزی در کار نباشه. اگر آمدیم گفتیم که امار اصالت العموم یک اصل تعبدی عقلائیه، یعنی درش جنبه کاشفیت مطرح نیست، درش شما اگر ظن به خلافش هم داشته باشید اینا مطرح نیست. عقلا وقتی که یک متکلمی الفاظ عموم را در کلامش به کار میبره، عقلا میان در اینجا اصالت العموم رو به کار میبرن و جاری میکنن، کما اینکه در مورد اصالت الحقیقه هم همینطور میگیم اصالت الحقیقه اماره نیست بلکه یک اصل تعبدی عقلائیه. یعنی در جایی که یک متکلمی یک لفظی رو آورد و قرینه‌ای بر مجاز نیاورد، عقلا میگن باید حمل بر معنای حقیقی بشه. اگر ما بگیم اصالت العموم اماره نیست بلکه یک اصل تعبدی عقلاییه، اون وقت میتونیم بیایم بگیم که اینجا اصالت العموم دیگه اثبات این لازم عقلی را نمی کنه. و الا اگر ما آمدیم گفتیم اماره هست، مانند سایر امارات باید کاشفیت از لازم هم داشته باشه. این اشکال پس بر مرحوم آخوند وارد شد که شما اگر اصالت العموم رو اماره بدانید، نمیتونید بین این اماره و سایر امارات فرق بگذارید، مگر اینکه بیایید اصالت العموم را یک اصل تعبدی عقلایی بدانید. در اینجا در بیان مرحوم آخوند برای اینکه در این دوران بین تخصیص و تخصص چرا اصالت العموم برای اثبات تخصص جاری نمیشه، مرحوم آخوند وجهی که فرمودن این است که این اصالت العموم دلیلش سیره عقلاست، سیره عقلا دلیل لبیه، ما احتمال میدیم این سیره عقلا در جایی بنای بر اصالت العموم دارن که عالم بودن این فرد مسلمه، اما از نظر این که این حکم یعنی حکم وجوب اکرام شامل او بشود یا نشود شک داشته باشیم. و فرمودن همین احتمال ما رو وادار میکنه که به قدر متیقن ما بیایم اخذ بکنیم. قدر متیقن همین مقداره، اونجایی که بدونیم این فرد عالم هست اما ندانیم که آیا حکم وجوب اکرام رو دارد یا نداره. در برخی از کلمات بزرگان یک وجه دومی هم عرض می کنم برای این معنا و این مدعا که ما از اصالت العموم نمی تونیم تخصص را اثبات کنیم. یک وجه دومی هم وجود داره که قبلا هم در کتاب اصول الفقه و بعضی از کتب دیگه ملاحظه کردیم و یک مطلبی است که تقریبا معروفه و مشهور در السنه هم هست، و اون این که این گونه اصول لفظیه برای کشف از مراد متکلمه، اما در جایی که مراد متکلم روشنه اینجا چنین اصل دیگه جاری نیست. در ما نحن فی یک دلیل متکلم گفته اکرم العلماء، دلیل دیگر خود متکلم گفته لا یجب اکرام زیدن، اکرام زید واجب نیست. ما اینجا شک میکنیم که آیا زید عالم هست و تخصیص خورده اکرم العلماء، یا اینکه نه اصلا چون زید عالم نیست تخصصا از اکرم العلماء خارجه. این چنین بگیم خب اینجا مراد که روشنه، ما میخواییم ببینیم این زید اکرامش واجبه یا نه واجب نیست. اکرم العلماء درش اصالت العموم جاری میشه یا نه؟ بله جاری میشه، اما مراد متکلم روشنه، و جایی که مراد متکلم روشنه ما دیگه نباید بیایم این اصول لفظیه را اصلا جاری بکنیم. الان در خصوص این زید از این نظر که آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست حکم روشنه، ثابته. اینجا چه نیازی داریم که اصلا ما بیایم اصالت العموم رو در اکرم العلماء جاری کنیم برای اینکه بگیم این زید تخصصا خارجه؟ اما اونجایی که ما مراد متکلم برامون روشن نیست، خب اونجا میایم اکرم اصالت العموم رو جاری میکنیم. مولا گفته اکرم العلماء، یه عالم پیر مردی که دیگه روزای آخر عمرشه، سواد چندانی هم نداره، شک میکنیم اکرام اونم واجبه یا نه؟ بگیم اصالت العموم، میگه بله اکرام اونم واجبه. اونجایی که ما شک در مراد داریم باید این اصل جاری بشه، اما اونجایی که شک ما در کیفیت اراده است، ما میدونیم این زید وجوب اکرام نداره، اما نمیدونیم به چه کیفیتی نداره، آیا به نحو تخصیص نداره یا به نحو تخصص، اینجا دیگه ما این اصل لفظی رو جاری نمی کنیم. این هم یک بیانی است که در کلمات برخی از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه آمده و بیان خوبی هم هست، ولو اینکه حالا اگر بخوایم یه مقداری دقت در مطلب بکنیم ممکنه یه مناقشه ای رو درش توهم بکنیم، اما اگر مناقشه ای هم درش توهم بشه قابل جوابه. این اصول لفظیه برای تعیین مراد متکلمه، اما اونجایی که مراد مشخصه نمیدانیم که کیفیت اراده به چه نحوی هست، اینجا دیگه مجالی برای این اصول لفظیه نیست. اینجا این بحث تنبیه چهارم تمام میشه. بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه با تنبیهات اربعه‌ای که براش ذکر کردیم به حمدالله این بحث تمام میشه. ما از اصالت العموم نمیتونیم استفاده کنیم، نه تخصیص رو نه تخصص رو اونجا نمیتونیم استفاده کنیم، اونجا باید بریم سراغ ادله دیگه. از روایات استفاده میشه که آیا ماء الاستنجاء نجس هست یا نجس نیست. از راه اصالت العموم که بگیم کل نجس منجس نمیتونیم استفاده کنیم که ماء الاستنجاء نجس نیست. نظر آخوند هم همین میشه. بله دیگه، ببینید کسانی که مدعا این بود که در دوران بین تخصیص و تخصص ما از راه اجرای اصالت العموم به تخصص برسیم، حالا که گفتیم نه از این راه نمیتونیم به تخصص برسیم، نتیجه این میشود در دوران بین تخصیص و تخصص ما نمیتونیم تخصیص رو قائل بشیم، نمیتونیم تخصص رو قائل بشیم، برای هر کدام باید بریم سراغ قرینه خودش. ممکنه در بعضی از موارد قرینه بر تخصیص باشه، در بعضی از موارد قرینه بر تخصص باشه. فصل دیگر که یک بحث مهمیه اما عرض می شود خیلی مفصلم نیست، این است که اصولیین قائلن به این که در باب عمومات، چون ما بحثمون در عام و خاصه، در عمل به عمومات گفتن که اجرای اصالت العموم قبل از فحص از مخصص صحیح نیست. اگر ما بخواهیم در یک موردی اصالت الامور رو جاری کنیم، تا متکلم گفت اکرم العلماء نمیتونیم بلا فاصله اصالت الامور رو جاری کنیم، باید فحث از مخصص بکنیم، اگر مخصصی پیدا نشد اون وقت اصالت العموم جاری بشه. در دو مقام در اینجا بحث میشه، یک مقام این که چه دلیلی وجود داره بر این که فحث از مخصص لازمه، مقام دوم و جهت دوم این است که خب حالایی که فحث لازمه چه مقدار در اینجا فحص لازمه. اما جهت اول و مقام اول، اینجا مرحوم آخوند آمدن اول محل نزاع را روشن کردن و اونچه که محل کلامه بیان کردن، بعد وارد نزاع شدن در این جهت اولا. فرمودن در محل نزاع چهار مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول این است که اصالت العموم از باب ظن نوعی حجیت داره، نه از باب ظن شخصی. اگر کسی آمد گفت این اصل لفظی از باب ظن شخصی حجیت داره، خب اگر یک مولایی آمد یک کلامی رو گفت و مخاطب ظن شخصی به عموم پیدا کرد، خب اینجا دیگه مجال نیست در این که بیاییم بگیم باید فحث از مخصص بکنه. نه، تا ظن شخصی به عموم پیدا کرد متکلم کلامی رو القا کرد، مخاطب ظن شخصی به عموم پیدا کرد، خب اصالت العموم رو جاری میکنه. میفرمایند که حجیت اصالت العموم از باب ظن شخصی نیست، بلکه از باب ظن نوعیه، یعنی نوع مخاطبین و نوع مردم در چنین موردی ظن به عموم پیدا می کنن. اعم از این که این شخصی که حالا بعد از تحقق شرایط میخواد اصالت العموم رو جاری بکنه، خود این ظن شخصی پیدا بکند یا ظن شخصی پیدا نکنه، حجیت اصالت العموم از باب ظن نوعی است نه از باب ظن شخصی. نکته دوم، می‌فرمایند حجیت اصالت العموم اختصاص به مخاطب و مشافهین نداره. اگر آمدیم گفتیم اصالت العموم رو اون کسی میتونه جاری کنه که مخاطب به اون خطابه، مخاطبم باید در زمان خطاب حضور داشته باشه. اینجا دیگرانی که در اون زمان نبودن، اینها اصلا اصالت العموم رو نمیتونن جاری کنن روی این مبنا. اون کسی هم که در زمان خطاب بوده، دیده مولای عامی رو گفت الان مخصصی رو هم نیاورد، خب الان اصالت العموم رو او جاری میکنه، او دیگه نیاز به فحث از مخصص نداره. نزاع در این که فحث از مخصص لازمه یا نه روی این مبناست که ما حجیت اصالت العموم رو توسعه بدیم، بگیم همان طوری که مخاطب و مشافه میتواند اصالت الاموم رو جاری کند، اون کسی که مشافع به این خطابم نبوده، مخاطب به این خطابم نبوده، غائب بوده در زمان خطاب، اونم میتونه جاری کنه. منتها حالا این شخصی که الان میخواد جاری بکند، این باید بره ببینه که آیا متکلم کنار اون دلیل عامش آمده با یک دلیل دیگر مخصص رو ذکر بکند یا نه. پس اینم نکته دوم که این در محل نزاع دخالت داره. نکته سوم، مرحوم آخوند می فرماین محل نزاع در جایی است که ما علم تفصیلی به تخصیص یا علم اجمالی به تخصیص نداشته باشیم. اگر در یک جایی علم تفصیلی داریم، این عام تخصیص خورده، و باید بریم دنبال فحص از مخصص، اونجا دیگه مجالی نیست که نزاع کنیم که آیا اینجا فحص از مخصص واجبه یا واجب نیست. جایی که علم تفصیلی به تخصیص داریم لا مجال للنزاع. و هاکذا جایی که علم اجمالی به تخصیص داریم، یه دلیل عام داریم یا دو تا دلیل عام داریم یا پنج تا دلیل عام داریم، علم اجمالی داریم که یکی از اینها تخصیص خورده، آخوند می‌فرماید اینجا ما باید بریم فحص از مخصص بکنیم بلا کلامن. علم اجمالی داریم، علم اجمالی به ما اجازه عمل به عموم رو نمیده. علم اجمالی به ما میگوید باید احتیاط کنید، عمل به عام نکنید تا اینکه برید مخصص را پیدا بکنید. مرحوم آخوند میفرمایند که اینجایی هم که ما علم اجمالی به تخصیص داریم، اینم از محل نزاع خارجه، چون باید بره فحص از مخصص بکنه. محل نزاع اونجایی است که یک عامی وارد شده، نسبت به خصوص این عام علم تفصیلی به تخصیص نداریم، نسبت به خصوص این عام علم اجمالی به تخصیص هم نداریم. میخواییم ببینیم آیا در اینجا فحص از مخصص واجبه یا نه. اگر در یک جایی ما علم اجمالی به تخصیص داشته باشیم، اینجا دیگه قطعا باید بریم فحص از مخصص بکنیم. همینجا این نکته رو عرض بکنم، حالا شاید بعد از اینکه کلام مرحوم آخوندم رو ذکر کردیم دو مرتبه برگردیم به این نکته، و اون اینه: قبل از مرحوم آخوند در کلمات بزرگان وقتی این بحث مطرح می شده که آیا فحص از مخصص واجبه یا نه، مهمترین دلیل برای لزوم فحص از مخصص همین علم اجمالیه. می گویند ما عموماتی در شریعت داریم، علم اجمالی داریم به این که بعضی از این عمومات تخصیص خورده، حالا هر عامی رو که پیدا کردیم چون در مقابلش این علم اجمالیه، باید بریم فحص از مخصص بکنیم. کما این که در باب اصول عملیه شما یه جایی بخواید اصالت البراءه رو جاری بکنید، باید برید فحص از مخصص بکنید. اگر در یک شبهه حکمیه، شبهه حکمیه وجوبیه یا شبهه حکمیه تحریمیه، اگر بخواید اصالت البراءه رو جاری کنید، باید برید فحص کنید ببینید آیا در اینجا دلیلی بر وجوب یا دلیلی بر تحریم دارید یا ندارید. اگر فحص کردید و مأیوس شدید از اینکه دلیلی پیدا کنید، اون وقت میتونید شما این اصالت البراءه رو در اینجا جاری بکنید، و الا بدون فحص نمیشه این اصول عملیه رو جاری کرد. در اونجا هم همین دلیل رو میارن، میگیم چرا شما میگید برای اجرای اصل عملی فحص لازمه؟ میگن چون علم اجمالی به یک سری از تکالیف الزامیه داریم. ما علم اجمالی داریم به یک سری تکالیف وجوبی و تحریمی، چون این علم اجمالی هست پس باید بریم سراغ فحص از مخصص. مرحوم آخوند در اینجا میفرماید اصلا این داخل در نزاع نیست و نباید دائره استدلال رو ببریم روی علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه این استدلال یعنی علم اجمالی به یک سری از مخصصات، علم اجمالی به یک سری از تکالیف الزامیه. خب این علم اجمالی شما بعد از اینکه برای یه عام، دو تا عام، چند تا مخصص پیدا کردید، انحلال پیدا میکنه. شما یه وقتی هست که اول کار هنوز هیچ عامی رو بهش عمل نکردید، هیچ خاصی رو پیدا نکردید، میگیم خب آقا تا رسیدیم به یک عام، میگیم علم اجمالی داریم به یک سری از مخصصات. خب حالا اگر رفتیم برای یه عام یه مخصص پیدا کردیم، برای عام دوم مخصص دوم پیدا کردیم، اصلاً به مجرد این که برای یک عام یه دونه مخصص پیدا کردید، علم اجمالی شما چی میشه؟ منحل میشه. به چی منحل میشه؟ به یک علم تفصیلی. تا مخصص اولو پیدا کردید علم تفصیلی پیدا میکنید به این که این عام قد خصصه و نسبت به بقیه شک شما میشه شک چی؟ بدوی. در همون جایه در اصول عملی هم همین مناقشه وارده، در اصول عملی هم این مناقشه وارده که شما خب علم اجمالی دارید به یک سری از تکالیف الزامیه، تا آمدید یه تکلیف الزامی پیدا کردید، اون علم اجمالی شما الان منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. دیگه مجالی برای احتیاط نیست بعد از این انحلال. پس کسانی که در ما نحن فی، یعنی فحص از مخصص، و در بحث عمل به اصول عملیه فحص از دلیل بر حکم الزامی، آمدن از راه علم اجمالی وارد شدن، مناقشه خیلی روشنی که بین علم اجمالی وارده همینه که خب در ما نحن فی اولین مخصصی که پیدا کردیم، اون علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه به یک علم تفصیلی. بگیم الان در این مورد یقینا مخصص وجود داره، بقیه موارد همه میشه شک بدوی. در اصول عملی هم همینطور. خب اینجا این رو عرض میکنم برای اینکه مطالعه بفرمایید، مرحوم محقق نائینی قدس سره آمدن از این مناقشه جواب دادن. از جواب در جواب مرحوم نائینی تلمیز مهمشون مرحوم آقای خویی قدس سر رو اشکال کرده. شما اجود و تقریرات رو ببینید، هم کلام مرحوم نائینی رو، هم در حاشیه اونچه که مرحوم آقای خویی فرمودن، هنوز ببینید ما وارد نظریه مرحوم آخوند نشدیم. مرحوم آخوند از اول فقط فرمود بحث علم اجمالی رو بذارید کنار، ما میگیم یه عامی، میخوایم ببینیم این عام تخصیص خورده یا نه، آیا فحص از مخصص لازمه یا نه. فرض کلام این است که نه علم تفصیلی در کاره و نه علم اجمالی، که عرض کردم خب اینم از دقتهای مرحوم آخونده که داره محل نزاع رو این چنین بیان میکنه. این رو پیش مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و سلام الله.